یکی دیگه این که لطفاً زیاد دیگه رفت آمد نداشته باشید، یه مقدار دیگه سکوت رو رعایت بکنید، گوشیاتون هم که انشاءالله همه خاموشه، صداش درآد من تمرکزم به هم میخواد. حالا من استادیم که یه ذره با هم صحبت بکنید، یه ذره بلندشید برید این ورون ور گوشیتون صدا بده، از دستم در میره که چی دارم میگم. لطف کنید سکوت رو رعایت کنید تا درس رو شروع بکنید. حالا همونطور که گفتم یک کارنامه پژوهشی برای شما در نظر گرفته شده که شما تو هر کارهایی که شرکت بکنید این در اون ثبت میشه و لحاظ میشه. انشالله از حالا بعد یه سری کارگاه ها برای شما گذاشته میشه، هم در قالب خود درس روش تحقیق، هم به صورت کارگاه های مهارت افزایی، درس هایی که مربوط میشه به کارهای پژوهشیتون که بعدا انشالله بتونید کارهای پژوهشی خوبی رو ارائه بدید. خب یه صلوات بفرستید تا شروع بکنید. خب من اول راجع به این بگم که دوستانی که ترم قبل درس پژوهش رو گذروندن، بیشتر درسی بوده که ایجاد انگیزه و مسئله یابی بوده. به نظر میاد خیلی ساختار رو به شما آموزش ندادن، بیشتر مسئله یابی و ایجاد انگیزه بوده و اینکه یه مقداری کنجکاو بشید راجع به مسائل روز. حالا فکر میکنم قالبم داده بودن به بچه ها که باید تو این قالب کار بکنید. من مقاله ها رو حدوداً یه 20 مقاله رو که نگاه کردم تقریبا 99% مقاله ها ساختار نداشت. اون ساختار علمی که باید داشته باشه، شما الان فکر میکنید طبق اون ساختار پیش رفتید، ولی مثلا من تقریبا 20 مقاله رو چکیدش رو خوندم، چکیدش اون اجزایی که باید توش لحاظ بشه توش لحاظ نشده بود. و به هر حال این کار حیفیه. موضوعات خوبی بود، اکثرا موضوعات خوبی بود، محتوای خوبی داشت. اگه بخوایم برای همایشی فراخوانی یا برای نشریه علمی اینا رو ما ارسال بکنیم یا خودتون ارسال بکنید، همین که میبینن که این ساختار رو نداره همون اولی کار ردش میکنن. به هر حال باید هر کار علمی اون ساختاری که به شما گفته شده رو داشته باشه. حالا یه مقدار راجع به این که اصلا مقاله چرا باید ساختار داشته باشه، چرا ما هر چی دلمون میخواد نمیتونیم ارائه بدیم. دلی بنویسیم دیگه، یه تحقیق راجع به یه موضوع که به نظرمون میاد جالبه میشینیم فیش برداری میکنیم، کار میکنیم، مصاحبه میکنیم، پرسشنامه هست، حالا هر تکنیکی که میخوایم استفاده بکنیم انجام میدیم و یه تحقیق رو مینویسیم و ما ارائهش میدیم. حالا من راجع به ضرورت این چارچوب میخوام صحبت بکنم باهاتون. اینکه به هر حال تو کل دنیا یه سری صاحب نظر راجع به این صحبت کردن و به این نتیجه رسیدن که کارهای علمی دنیا که به نشریات، برای نشریات و برای همایش ها ارسال میشه بهتر یک دست باشه و از یک قانونی پیروی بکنه و دوچار هرج و مرج به هم ریختگی نشه. هر چیزی حتی اگه شما ببینید قانونش هم بد هست، بهتر از اینه که هیچ قانونی نداشته باشه و هرج و مرج درش باشه. مثلا در رسم الخط این که مثلا کتابی رو بخونی و ببینی رسم الخطش کلا به هم ریخته است، یه جا جدا نوشته، یه جا چسبیده نوشته، یه جا با ت دو نقطه نوشته، یه جا با تای دسته‌دار نوشته، خودتون از این به هم ریختگی یه مقداری میریزید به هم، یه چه کتابیه، چرا اینقدر این نوشتارش به هم ریخته است، چرا جمله بندیاش اینجوریه، چرا پاراگرافش اینجوریه. این مقالات علمی هم از این نظر این رو در نظر گرفتن صاحب نظران که هم خواننده رغبتی داشته باشه وقتی میخواد بخونه کارو، هم یه کار منسجم رو ببینه خواننده. خواننده میخواد بخونه خیلی وقت نداره، میگه که خب من میخوام ببینم این مقاله رو انتخاب بکنم برای کارم یا انتخاب نکنم، ولی وقت ندارم چیکار کنم، چکیدش رو میخونم، نتیجهش رو میخونم، اگه خوب بود دانلودش میکنم بعدن نگاش میکنم. چکیده و نتیجه رو باید حتما تو این ساختار داشته باشید که خواننده بتونه به راحتی این رو انتخاب بکنه و یه متن منسجمی جلوی روش باشه، نه یه متن سلیقه‌ای که حالا اولش اینه آخرش اونه هر جور که خواستن نوشتنش. دوم این که قانونمندی رو هم گفتم خدمتون، متن‌ها و موضوعاتی که راجبش کار میشه همه باید از یک قانون واحد تبعیت کنن. این که من میگم قانون واحد، این نیست که تمام مقالات 100% اجزایشون این باید باشه، ولی کلیتش همین باید رعایت بشه دوش. اگه در کلیتش این رعایت نشه، این یه مقداری به هم ریختگی رو داره. و دیگه این که داور وقتی میخواد کار شما رو بخونه، اول چکیده رو میخونه. چکیده رو که خون، اگه چکیده خوب بود، بعد میره بقیه سراغ مقدمه و بعد بقیه یه متن رو میخونه. اگه چکیده خوب نبود، مقدمه خوب نبود، از هم اول رهاش میکنه و کار رو برمیگردونه و میگه که این از ساختارهایی که گفته شده رو رعایت نکرده و مجدد باید اصلاحاتی روش انجام بشه.
خب پس الان ما
راجع به
ضرورت ساختار صحبت کردیم،
اینکه هر مقاله‌ای باید حتما ساختار خودشو داشته باشه. و اینکه شما حالا بعضی از دوستان اومدن پیش من گفتن که حالا مثلا تو دانشگاه این قالبا بوده، ما خسته شدیم، حوزه دیگه نباید اینجوری باشه، حالا ما دلی هرچی دلمون میخواد مینویسیم. بعضی از دوستان مثلا یه چنین اشاراتی کردن، گفتم که ضرورتش رو بگم خدمتون که باید ساختار داشته باشه و این یه قانون کلیه که همه مطلبای علمی که میره یک دستی لازم رو داشته باشه. بعد از این میرسیم به انتخاب موضوع. یه دو تا فایل پایین هست که خانم فرجی، استاد فرجی، راجع به انتخاب موضوع خیلی مفصل صحبت کرده بودن، اینکه چطور موضوع رو انتخاب بکنید. شما این رو بخونید که موضوعهای خوبی رو بتونید انتخاب بکنید. بعضی از دوستان من نگاه میکردم میدونم که حالا یه چیزی به ذهنشون اومده ولی هیچ شست رفتش نکردن، همینجوری یه چیزی نوشتن، مثلا یه کلمه، حالا اصلا تو خاطرم نیست این چیزی که دارم میگم، یه اینجور نیست که حتما همون باشه، مثلا نوشتن بصیرت، خب این که نشد موضوع. شما باید فکر بکنی راجع به چی میخوای کار بکنی. یا مثلاش میگم اقتصاد مقاومتی، این نشد موضوع. شما باید خوب فکر بکنید که راجع به چه چیزی میخواید کار بکنید و اون شرایط موضوع رو باید داشته باشه. بعضی از دوستان به من میگفتن که دوستای ترم پایین البته بیشتر میگفتن که ما اصلا موضوع رو چجوری باید انتخاب بکنید. دوستان در نظر داشته باشید که شما از همون ترم اول باید رو موضوع پایان نامتون فکر بکنید. اینطور نباشه که بعداً یک دفعه غافلگیر بشید، ببینید که ترم آخر رسیدید باید پایان نامه بردارید، خیلی دیگه ضرب العجلی شده، چیکار کنیم چیکار نکنیم. شما از ترم اول باید رو انتخاب موضوعتون کار کنید و یه انگیزه ای داشته باشید، برای اینکه از همون ترم اول، نمیگم 100% انتخاب بشه، ولی یه لیست از موضوعات رو در نظر بگیرید که ترم آخر یواش یواش به ترمای پایانی که نزدیک میشید هی دیگه این محدودتر بشه و موضوعاتون خاص‌تر بشه و در آخر سر بدونه که دقیقاً راجع به چه موضوعی میخواید کار بکنید. از ترم اول اینکه چطور موضوع انتخاب بشه، بهتره که شما یه نگاه کنجکاوانه‌ای داشته باشید به همه چی. مثلا درس‌هاتون رو که میخونید، هر واحد درسیتون رو که میخونید، رو هر نقطه‌ای که میبینید استاد متمرکز میشه و فوکوس میکنه و بدونه که این نکته مهمیه و شما میتونید به عنوان کار پایان ترم اینو انتخاب بکنید. یه مقداری روش کنجکاو بشید، یه مقداری روش خودتون هم بیشتر متمرکز بشید و تو تمام واحدهای درسیتون، حالا مثلا میبینید به ظاهر ممکنه خیلی علاقه به اون درس نداشته باشید، ولی بعداً وقتی تو جملاتش، تو عناوینش دقت میکنید، تو صفحه‌هاش دقت میکنید، میبینید که نه، یه جورایی داره به دلتون میشینه، یه جورایی میبینید که یه نیازای احساس میشه. دوم این که همطور که گفتم در دور و اطرافتون خیلی دقت بکنید. تو مترو میشینید، همه چی رو با دقت ببینید. تو اتوبوس میشینید، همه چی رو با دقت نگاه بکنید. خوب مشاهده بکنید. یه پژوهشگر خوب باید نوع نگاهش با بقیه مردم متفاوت باشه. همه چیز رو به صورت مسئله نگاه بکنه، ببینه میشه روی این کار کرد. حالا ما به این نمیپردازیم که بگیم که شما که کار کردید چیزی نوشتید آیا مشکلی از جامعه حل میشه یا حل نمیشه، شما کارتون انجام بدید انشاءالله که حل بشه. به هر حال مقالاتی که مقالات برتر هستن مطمئن باشید که در کل دنیا خوانده میشن. همطور که میبینید الان نخبه های کشور ما رو کشورهای اروپایی به راحتی شناسایی میکنن، از رو همین مقاله ها شناسایی میکنن دیگه، و سریع براشون تقاضا میدن که شما میتونید بیاید در کشور ما رایگان درس بخونید، تعطیلات براتون میذارن، به وسیله همین مقالات شناخته میشن دیگه. پس شما مطمئن باشید که مقالات برتر خوانده میشن و تشخیص داده میشه، و همین که رو افکار تعداد کمی هم به شادم تاثیر بذاره خودش یه وظیفه به اختش هستش، مخصوصا تو جامعه طلبگی که من به نظرم میاد که طلبه اصلا انگیزش از اومدن به طلبگی اینه که حالا علاوه بر اینکه معلومات خودش اضافه میشه اینه که یه مقداری خب به هر حال بتونه تاثیرگذارم باشه، و این امکان پذیر نیست مگر با کار پژوهشی و نوشتن مطلب و عرضه کردن، و اینکه در پایان ترم هاتون که یه مقداری واحدهای بیشتری میگذرونید بتونید یه خروجی های از کارتون داشته باشید و ارائه بدید که دیگران بتونن مطالعهش بکنن. پس گفتیم به مسائل مبتلا به جامعه حسابی دقت میکنید، میبینید میگن آمار طلاق در تهران از هر 3.5 نفر 1 نفر شده، یا مثلا کرج همینجور، یا مثلا اصفهان همینجور. بعد میگید که خب مثلا حالا تو شهرهای مذهبی مثل مثلا قم که آمار طلاق جزء پایین ترین بوده الان این همه بالا رفته، علتش چیه؟ اینا همه مسائل مهم جامعه است. مثلا تو شهر مذهبی چرا باید آمار طلاق اینقدر بالا بره؟ خب باید تحقیق کرد، باید تجربهش کرد، باید هم از راه آیات و روایات جلو رفت، هم مسائل مبتلا به جامعه رو در نظر گرفت و روشون کار کرد، مصاحبه کرد، پرسشنامه داد، نه که فقط بشینید کتاب بخونید و یه کار کتابخونه ای رو ارائه بدید. کار کتابخونه ای تا یه حدی خوب هست، ولی حتما باید طلبه اگه میخواد کارش کار درست حسابی بشه وارد جامعه باید بشه که بتونه یه کار خوب رو ارائه بده و به روز باشه و درک بکنه مشکلات جامعه رو. پس این راجع به انتخاب موضوع، یکی گفتیم دقت در مباحث درسیتون بود، یکی دیگه دقت در دور و اطرافتون بود، همه جی رو با دقت نگاه کنید، یکی دیگه مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه رو با دقت بیشتری از حالا به بعد نگاه بکنید، با نگاه پژوهشگرانه، با نگاه کنجکاوانه نگاه بکنید. و دیگه این که وقتی که میبینید که توی مبحثی یه مقدارم علاقه ایجاد شده، به نظر میاد که این مسئلهش مسئله خوبیه میشه روش کار کرد، به سراغ پایان نامه ها و مقالاتی که کار شده. سایت های اینا رو یادداشت بفرمایید. این تکون میخوره، میخوام محبسه رنگ بنویسم نقطه میبینید الان نورمکس هستش، مگ ایران هست. ببین اینا تو گوگل که میزنی نورمکس، بعد خود بعدش نورمکس رو انتخاب میکنی، ثبت نام میکنی. حالا اینجا که برای نورمکس اشتراک داره میتونید استفاده کنید. 3000 تا مقاله مونده داره باطل میشه و متاسفانه طلبه های پژوهشگر استفاده نکردن. با این هزینه زیادی که صرف شده 6000 مقاله مونده، 3000 تاش تو این چند سال استفاده شده، 3000 تا دیگه اش مونده که داره میسوزه.
و اگه خیلی زرنگ باشید فایل درست میکنید، فولدر درست میکنید، مباحث مختلف درسیتون رو که میخونید که میبینید بعدا ممکن هست یه درسی ممکنه این بعدا روش کار بشه، یا مثلا موضوع پایان نامتون بشه، موضوع مقالتون بشه، تا میتونید دانلود بکنید تو اونا ذخیره بکنید. همونطور که گفتم چکیده و نتیجه رو بخونید، نمیخواد همش رو بشینید بخونید، چکیده رو بخونید، نتیجه رو بخونید. یواش یواش وقتی اینا رو هی بخونید متوجه میشید که چی به دردتون میخوره، چی به دردتون نمیخوره. اینا رو همه ذخیره بکنید که بعداً یه پوشه کاملی دم دستتون باشه، کلی از کارتون راه افتاده باشه و جلو افتاده باشه.
مقالات
استاندارد هم هستن دیگه؟ بله، همشون تایید شده هستن، علمی پژوهشی هستن یا شاید هم علمی ترویجی باشن، ولی معمولا علمی پژوهشی هستن. ایرانداد پایان نامه هستش.
خب
برای حوزه خبر ندارم، ولی تو همین نور مگزینا مقالات و حوزه که میزنی میاد. آدم اینو نمیدونم دقیقاً چیزی که مد نظر شد، ولی من میدونم که همه موضوعات تو اینا هست، همه موضوعات مقاله تو اینا هست. بعد شما یه مقاله که میخونید یه مقاله است، ولی یه در روتون باز میشه. چرا؟ چون میرید منابعش رو نگاه میکنید، میبینید بنده خدا که این مقاله رو نوشته حرف بی خود نزده، 30 کتاب خونده، پایان نامه خونده، مقاله خونده. شما جمعه اون رو توی یه دونه مقاله دارید میخونید، بعد میگید خب منم میتونم برم از منابع رو استفاده کنم. منابعش رو مینویسید، بعد که رفتید تو کتاب خونه، حالا یا کتاب خونه مجلس تو بهارستان هست که خیلی کتابخونه عالیه، هم کادر خیلی خوبی داره، با آدم همکاری میکنن، هم محیط آرومیه، قشنگ میتونید بشین از صبح تا بعد از ظهر میتونید بشین اونجا کار کنید، تقریبا 30-40 ورقه میتونید کپی بگیرید، هم میتونید از اون استفاده کنید، هم کتابخونه ملی. خب شما پس از اینا میتونید استفاده بکنید. الان ما هنوز تو انتخاب موضوع هستیم، ما هنوز وارد چارچوب مقاله نشدیم. دوستان صحبت نکنید لطفا. الان پایین که جلوی اون سیستم رو زدیم، کاربریشو و رمزشو وارد میکنید و وارد میشید و استفاده میکنید، ولی برای بقیه باید تو منزل ثبت نام بکنید. و حالا بعضیش مثلا مقاله 3000 تومنه، بعضیش مثلا میبینید که خیلی، فکر میکنم بعضیش پولی نباشه، سیویلیکا فکر میکنم پولی نباشه. الان به تو میگم، به نظر من بهتر حالتش اینه که کلید واژه بزنید، یعنی موضوعی رو انتخاب نکنید، اون کلید واژه‌ای رو که میخواید بزنید تمام موضوعات برای شما میاد. دو سه تا کلید واژه درست حسابی رو بزنید. پس یکی نورمکس شد، مگیلان شد، سیل شد، سیمیلیکا شد، سیمیلیکا بعد خطا نوشتم. خب هر کدوم از این مقاله ها رو که شما میخونید، شما الان اینا رو خوشخط ببینید دیگه، الان ببخشید که اینجوری شد، تو انتخاب موضوعتون میتونه کمکتون بکنه. شما میخونید بعد میبینید که آیا به این مباحث علاقه دارید، میتونید روش کار بکنید یا نمیتونید روش کار کنید. اینا باید از همون ترم اول و دوم شروع بشه، نه بذارید ترم آخر که دیگه درمانده بشید و بمونید که چه کار باید بکنید. پس یکی دقت در کتب و مباحث درسیتون شد، دقت در دور اطرافتون شد، دقت در مسائل مبتلا به جامعتون شد، دیگه این که با اساتیدتون مشورت بکنید، افراد ذی‌صلاح، هر کسی رو که میبینید که از اساتید میبینید که یه مقداری مثلا فرصت دارن، حالا اول کلاس آخر کلاس اینا، باشون صحبت بکنید، بگید که مثلا من تو این مبحث درسی شما یه مقداری علاقه دارم که کار کنم، به نظرتون کدوم قسمتش بیشتر جای کار داره، کدوم قسمتش کار بهتری میشه ازش درآد، کمک بگیرید ازش. نه برید بگید موضوع به ما پیشنهاد بدید، تا موضوع رو خودتون باید بگید. مثلا بگید ما در این مبحث
احساس میکنیم که علاقه داریم کار بکنیم، میتونیم کار بکنیم، شما راهنمایی کنید، بفرمایید که کدوم قسمتش رو ویژه کار بکنیم بهتر هستش. دیگه هم گفتم که به خاطر اینکه فکرتون یه مقداری بازتر بشه، یه مقداری دیدتون بازتر بشه، از این سایت ها میتونید استفاده بکنید، مقاله ها رو بخونید و از سایت ایراندار ایرانداک هم استفاده میکنید. پایان نامه ها، همه پایان نامه ها تو ایرانداک هست. اگه تو خونه بخواید سرچ بکنید، معمولا چکیدش میاد براتون و بعضیشون هم پی دی اف داره، حدود 10-20 صفحش براتون میاد، همون که همون مقدمه شو بخونی، بیان مسئله شو بخونی، دستتون میاد که این چی کار کرده. بعد میتونید موضوعات پایان نامه‌ای رو که به نظرتون خوب بود همه رو یادداشت بکنید. یه روز بلند شید از صبح تا بعد از ظهر برید تو این ایران دار چارا ولیعصر، یعنی ولیعصر رو کجا بود، فلسطین فکر میکنم، آره همون، دقیقا همون قسمت ها هست، یعنی با مترو که میرید، با یه اتوبوس هم که میرید راحت میرسید. بعد اونجا میتونید برید یه مقداری پایان‌نامه دیگه فایلاش همه در اختیارتون هست، منتها همه رو باید بشینید نوت‌برداری کنید، اجازه عکس و اینجور چیا ندارید، میشینید نوت‌برداری میکنید. فقط اینو حواستون باشه از همین ترم اول هر چیزی به نظرتون جالب اومد پیش‌نویسی داشته باشید، پیش‌نویسی داشته باشید، شماره گذاری بکنید فیشاتون. حالا بعدا من تو کارگاه‌های بعدی اینکه چه جوری فیشا رو بعد بنویسید، تنظیم بکنید، فیشایی رو که مثلا گفته‌های مستقیم رو می‌خواید بنویسید چطوره، غیر مستقیم چطوره، منبع نویسی چطوره، اینا رو بعدا بهتون آموزش میدم ان شاءالله. ولی از همین اول کار حواستون باشه که فیشا رو بنویسید و در آخر کار می‌بینید که کلی فیش دارید و دیگه فقط می‌خواید جمع و جورش بکنید، کلی کارتون پیش رفته. و دیگه اینکه حواستون باشه پایان نامه، مقاله، کتاب، هر چی که استفاده می‌کنید شناسنامه‌شو می‌نویسید، یعنی دقیقاً مشخصات کتابو می‌نویسید، چون این یه کار خیلی وحشتناکه اینکه بعداً بیاید ببینید یه فیشی خیلی عالیه ها ولی ناشرشو ننوشتید، سالشو ننوشتی، شماره صفحه‌اش یادم رفته، حالا چی کار کنم؟ باید برگردم مجدد من اینا رو نگاه بکنم، برم کتابخونه ببینم این صفحه چند بود من استفاده کردم، چون باید اون مشخصات کتابم که می‌نویسید خیلی دقیق و درست باشه. خب بعد از این برای انتخاب موضوع، یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که به پایان نامه هایی که میبینید از موضوعاش خوشتون میاد، بعدا ممکنه شما هم تو همین هیته، نه اون کارها مشابه اون، چون باید کارتون کار نوعی باشه، تو همون هیته میخواید کار بکنید، میرید تو قسمت انتهای کار، معمولا پایان نامه انتهاش رو نگاه میکنید، یه قسمت هست به اسم پیشنهادات. تو قسمت پیشنهادات معمولا محقق پیشنهاد مثلا به تو کار تحقیقش مثلا 200 صفحه این کار انجام داده، دو سال مثلا یه سال و نیم رو این کار کرده به صورت حالا پراکنده یا مثلا متمرکز، بعد به این رسیده که ای کاش میشد رو این مباحث هم کار کرد، کارهایی که موضوعاتی که وابسته است به موضوعات خودشا ولی خودش نتونسته روش کار کنه، تو ایده کار خودش خیلی نبوده، میگه ای کاش تو اینم میشد کار کرد. من به محققین پیشنهاد میدم که این موضوعات موضوعات خوبیه و شما میتونید از اونها استفاده کنید. پس شما از طریق پیشنهاداتی که در انتهای پایان نامه ها اومده میتونید که موضوعتون رو انتخاب بکنید. خب بعد از انتخاب موضوع، پس ما الان انتخاب موضوع رو گفتیم، مثلا حالا شما میگید که من دوست دارم راجع به جایگاه زن در جامعه کار بکنم، در گفتمان مثلا آیت الله خامنه‌ای، در نظریه های شهید مطهری، در نهج البلاغه. گوشیتونه این سر داشتی؟ صدا میده؟ معمولا وقتی گوشی روشن صدا میده، خاموش بکنید لطفا که این صدا هستش. بعد از اینکه انتخاب موضوع رو انجام دادید و تا حدودی دونستید که میخواد چی کار بکنید، حالا اون موضوع دیگه باید به عنوان تبدیل بشه، یه چیز شسته رفته مرتب و تمیزی به اسم عنوان، دیگه شما باید داشته باشید. تقریبا عنوان معمولا میگن 12 کلمه، ولی بعضی تا 16 کلمه هم گفتن جا داره. عنوانتون نباید خیلی طولانی باشه، از کلمه هایی کم استفاده شده باشه درش، ولی کلماتتون عمیق باشه، کلماتتون کاملا معرفی کننده اون موضوعتون باشه، نه اینکه خواننده بیاد عنوان رو ببینه خوشش بیاد بعد بیاد چکیده رو بخونه نتیجه رو بخونه ببینه اصلا راجع به یه چیز دیگه صحبت کردید، خیلی با هم همخوانی نداره. عنوان باید کاملا با متن پایان نامه و متن مقالتون همخوانی داشته باشه و کاملا معرفی بکنه اون کارتون رو. من یه چیزی جا انداختم راجع به این که شما برای اینکه یه موضوع خوب رو انتخاب بکنید، موضوعاتتون باید نو باشه. موضوعاتتون باید نو باشه و کار نشده باشه روش. اما برای شما در سطحی که هستید، من پیشنهاد میدم که موضوعاتی انتخاب بکنید که نزدیک بهش کار شده باشه. موضوعات 100% نو مال مقطع دکترا هستش. تو مقطع دکترا موضوعات رو دیگه طرف باید نظریه پردازی بکنه و تو این کتاب وارد بشه، باید کارش کاملا نو باشه. ولی تو دوره های شما موضوعتون باید نو باشه ها، ولی میتونید موضوعات انتخاب کنید که یه مقداری شبیه بهش کار شده باشه. مثلا میرید مقاله های رو سرچ میکنید، میبینید که این مقاله ها نزدیک به کار شما هست، میگید خب این مقاله ها رو من میتونم به عنوان راهنمای خودم ازش استفاده بکنم، این تقریبا یه مقداری مبنای فکری من میتونه باشه، من بتونم کمک بگیرم، راهنما بگیرم، ببینم از چه منابعی استفاده کرده، از چه تکنیکی استفاده کرده، چی کار کرده، حالا کارش کمیه کیفی، از چه تکنیکایی استفاده کرده و کمک بگیرید ازش. یعنی اگه یه موضوعی بردارید که تا حالا هیچ کسی شبیهش کار نکرده باشه که میمونید توش، مگر دیگه حالا چی بشه و چه استادی داشته باشید که بتونه چقدر راهنمایی کنه شما رو، چقدر وقت بتونید بذارید که یه کار اینچنینی داره. پس بهتر کاری رو که انجام میدید کاری باشه که 100% دیگه نو نباشه. نو از این نظر این که هیچ کسی تا حالا شبیهش کار نکرده اینطور نباشه، نزدیک بهش کار شده باشه. خب حالا رسیم به این قسمت که حالا موضوع رو میخواییم به عنوان تبدیل بکنیم. بعضی از دوستان مقاله کارهای تحقیقی رو که داده بودن گفتم که فقط مثلا یک کلمه اون بالا نوشته بودن، این اصلا رد میشه، از همون اولش رد میشه. باید عنوان یه چیز شسته رفته‌ای باشه، یه عبارتی باشه که مانع و جامع باشه، یعنی کاملا محدوده کار شما رو مشخص بکنه، هیچ موضوع دیگه ای وارد این دیگه نشه، کاملا مشخص بشه که هیته کار شما چی هستش. یکی دیگه هم گفتم که باید حتما معرف خود مقاله باشه، یعنی هر کسی میخونش کاملا بدونه که شما میخواید راجع به چه چیزی کار بکنید. دیگه این که با توجه به موضوعی که دارید محدودیت زمانی و مکانیش مشخص باشه، یعنی اینکه حالا بیشتر تو کارای کیفی هم هست ولی بیشتر تو کارای کمی اینجوره. مثلا ما میخواییم مدارس پسرانه منطقه 8 رو بررسی کنیم، اگه بگیم ما میخواییم مدارس پسرانه تهران رو بررسی بکنیم، این محدودش هم مشخص نیست، باید محدوده زمانی و مکانش در فلان تاریخ، مثلا در سال 96. حالا میخواید نمیدونم، حالا مثلا میخواید بیانات گفتمان آیت الله خامنه ای رو بررسی بکنید، میگید از فلان تاریخش تا فلان تاریخش محدودش چیه؟ محدودش مثلا راجب جایگاه زن میخوام کار بکنم. محدودش باید مشخص باشه، هم جامع باشه، هم مانع باشه، همین که معرفی کننده موضوعتون باشه. خواهش. یعنی این که همین جامعه باشه، از این نظر که هر چیزی رو که شما میخواید انجام بدید دربر بگیره، از این طرف هم مانع باشه، یعنی موضوعات دیگه درش دخیل نداشته باشن. شما وقتی بگید من جایگاه زن رو میخوام بررسی بکنم، زن 1000 تا ابعاد داره، شما باید مشخصش بکنید که دقیقاً کدوم چه قسمتی رو میخواید بررسی بکنید، از چه نظر میخواید بررسیش بکنید. جامعه باشه، مانع باشه، معرفی کننده باشه. تقریبا میگن 12 کلمه، ولی من تو یکی دو جا تا 16 کلمه هم دیدم که تا 16 کلمه میتونه باشه. نه حد اکثر، حد اکثر حد اقل که یه چیزی باشه برسونه دیگه موضوع منظورتون رو. بعد دیگه بعضی از دوستانم که خیلی لطف داشتن و خیلی هم حواسشون جمع بوده، اصلا بدون عنوان به من داده بودن کار رو. یعنی این که مثلا من باید با هوش و درایت خودم اینو کامل بخونم بفهمم بنده خودم عنوانش چی بوده اصلا. اینو حواستون باشه. بعضی موقع میبینید کارتون خیلی کار خوبیه، ولی اون عنوانی که اون بالا ننویسید که اصلا دیگه رده. بعضی از دوستانم اسمشون رو یادشون رفته بود بنویسن، اونم گمنام. بعد بعضی هم از ایمیل شوهرشون فرستاده بودن، یعنی من بعد میگشتم ببینم حالا از کجا میشه این اسمو کشف کرد. حواستون باشه این قسمت که عنوان هست، عنوانتون رو نوشتی، در این قسمت که عنوان رو نوشتی، بعد میاید اگه مقاله یه نویسنده داره که همون یه نویسنده رو اینجا می نویسی، اگه دو نویسنده داره، نویسنده اول نام و نام خانوادگی نویسنده اول، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم، پاورقی می زنید. اینجا معرفی نمی کنید، پاورقی می زنید. خانم از حالا به بعد کسی که اونایی که خوابن حواسشون باشن، کارایی که می دید اگه غیر این باشه برگشت می خوره. حواستون باشه من دارم چی میگم. بله البته بعضی از مقاله فراخوان ها که میاد میگه بهتون میگه صفحه عنوانتون مجزا باشه. اونا وقتی که به شما میگن صفحه عنوان میگم تو جزئیات فرق میکنن با هم دیگه. بعضی مثلا میگن اینجوری باشه، بعضی میگن اونجوری باشه، بعضی میگن فونتش این باشه، بعضی میگن فونتش اون باشه. یه مقداری حالا سلیقه توش هست، ولی من کلیتش رو دارم به شما میگم که حواستون باشه اینجوری باید باشه. نویسنده اول
یعنی چی؟ باورتون
میزنید یعنی این اول دوم اینجا شماره یک میزنید، شماره دو میزنید به صورت پاورقی. بعد تو پاورقی اینجا می‌نویسی نام، نام خانوادگی، اسم دانشگاه یا حوزه، مدرسه که می‌خونن و آدرس ایمیل. نه اینجا می‌نویسید نام و نام خانوادگی نویسنده نه نام و نام خانوادگی رو رسمی شما نام و نام خانوادگی اینجا هست. بعد اینجا پاورقی میزنید، اینجا مشخصاتش رو میزنید که مال چه مرد. اول می‌نویسید که عنوان علمیش چی هستش، مثلا هیئت علمی جای هستش، سطح دومه، نمیدونم کارشناسی ارشد، دکتری چه رشته ای، اینا رو می‌نویسید عنوان علمی رو. بعد می‌نویسید که مال چه دانشگاه یا مال چه حوزه‌ای هستش و ایمیلتون هم می‌نویسید پایینش. این رو باید فراموش نکنید. درست حالا یه چیز جزئی هستش، ولی خب همینم اشتباه نوشته بودن دیگه بعضی از دوستان.
دوستان
دیگه
نویسنده اول و دوم هم همون جلو نام نام خانوادگی اون بالا می‌نویسن.
بله می‌نویسن که معمولا می‌نویسن که میگم که اینا فرق میکنن با هم دیگه. مثلا بعضی میگن که نویسنده فکر میکنم چنین چیزی باشه، الان خیلی خاطرم نیست، فکر کنم تو پرانتز مثلا نوشتن نویسنده اوله. معمولا باید مشخص کنی اگه یه نویسنده است که همونجوری فقط نام خانوادگی رو نام و نام خانوادگی رو می‌نویسی و شماره می‌زنی تو پاورقی توضیح می‌دی. اگه دو سه نفر هست تو پرانتز می‌نویسی مثلا نویسنده اول، نویسنده دوم، نویسنده سوم، تا سه نفر فکر می‌کنم میشه که باشه. بعد از این خب این الان ابتدای کار بود، الان وارد چکیده نویسی میشی. خب دیگه همین ایران داک رو نگاه میکنید، سرچ میکنید. آره حتما باید سرچ بکنید، ایران داک رو چک میکنید، یه دفعه اینه همون برداشته شده. مثلا من خودم یه موضوع برداشتم کار بکنم، یه مقدار من راجبش پیش نویسی کردم، میخواستم که نگرش باورهای دینی رو در مادران و دختران در دو دهه متفاوت اینا رو میخواستم بررسی بکنم، هم کمی کار کنم هم کیفی کار کنم. بعد رفتم بعد از اینکه یه مقدارم کار کرده بودم رفتم سرچ کردم، دیدم که هم تو مشهد همین عنوان کار شده و هم تو اصفهان همین عنوان کار شده، ولی وقتی که همین عنوان دقیقاً کار شده باشه شما دیگه نمیتونی اینو کار بکنی، باید یه مقداری تغییرش بدی که یه کار جدیدی باشه. نمیدونم کجا هست، اینو باید بپرسم.
هم جایی برای جامعه
نداره.
چند جایی رو نخود مرکز مدیریت ماده اقدام کرده یه سلسل مقالات و پایان‌نامه ها رو از موضوع ها دریافت کرده و بعد اینکه این واژه اطلاعات درست کنه ولی هنوز خبری نیست.
هنوز نشده.
شما تیم تحقیق برای حوزه من تاکی برای کار خودم رفتم پیگیری کردم.
شاید خود وقتی که برای چیز میفرستی برای تایید میفرستن مرکز شاید اونا خودشون چون من دیدم جلوی بعضی از موضوعات نمیشه بود تکراری است فکر میکنن اونا خودشون سرچ میکنن آره هنوز دست شما رو نگرفته
به درد ما نمیخوره
آره دیگه یه عیب خیلی بزرگه دیگه این کار باید حتما انجام بشه چون باید حتما بدونن که موضوع چه موضوعاتی کار شده چه موضوعاتی کار نشده ساماندهی نشده هنوز
موضوعاتش هم میشه موضوع چک
آها
چک
دیگه
نداره دیگه نداره
آها فقط موضوع
انجام نداره
خیلی مهمه دیگه این چون مثلا ایران داشت حالا هرچی هم که نداشته باشه هر دقل چکیده هر رو معمولا داره بعد یه پی دی اف هم هست اونجا که میزنی هر دقل 20 صفحه اولش برات میاد نگاه میکنی میبینی که این چه فصلایی رو کار کرده از چه مبانی نظری استفاده کرده از چه تکنیکایی استفاده کرده پایان نامه خودتون تنهایی ولی برای مقاله مثلا خودتون کار کرده مثلا با دوستت میبینی عنواناتون نزدیک به هم هست میتونید با هم دیگه یه مقاله درست بکنید ازش کار خوبی ازش دارد خب بعدش وارد مقوله چکیده میشیم چکیده یکی از مهمترین قسمت های تقریبا به نظر من مثلا مهمترین قسمت مقاله هستش چکیده حالت شناسنامه داره از نظر شکلی خانم اینا هیچ کدومتون طبعا رعایت نکرده بود از نظر شکلی درسته که در ابتدای کاره ولی اینو باید در نظر داشته باشید که چکیده بعد در آخر کار نوشته بشه بعد از اینکه شما نتیجه هم به دست آوردید بعد آخر سر میایید چکیده رو مینویسید به خاطر اینکه همه چی رو باید چکیده در بر بگیره چکیده شناسنامه کار شماست باید نشون بدید متولد کجا هستی شوهر کردی یا نه چند تا بچه داری نمیدونم هم زنده هستی همه رو باید در بر بگیره یعنی تمام جزئیات رو که کسی میخواد کل از یه جزئیات از کلیات زندگی شما با خبر بشه این شناسنامه رو میخونه تا بفهمه که زندگی شما چه خبره چکیدم همینه کی گفته اصلا یعنی تو تمام راهنمایی ها اینو نوشتن که نتیجه باید حتما تو چکیده بیاد شما کار کردی راجبه مثلا یه چی بگم راجبه مثلا نظریه داروینه که از دوستان کار کرده بود شما تو چکیدت باید به این اشاره بکنی که بذار اول بگم چکیده ساختار چه شکلی باید باشه از نظر شکلی در ابتدای ولی باید حتما در آخر کار نوشته بشه خانم ما بیدار شید اینا که چشاشو میره رو هم بیدار شن ببین از نظر شکلی در ابتدای یعنی شما بعد از عنوان و بعد از اسما میایید سری سراغ چکیده خب ولی از نظر تو کار کرد بعد آخرین لحظه نوشته بشه بعد از اینکه اصلا مقالت رو بستی تمام شد تازه میای چکیدت رو مینویسی به خاطر اینکه یه چیز کلی دیگه از مقالت رو دستت اومده میدونی این مقاله چی ازش در اومده بیرون بعد دیگه میای چکیدت وقتی اول کار میای چکیده مینویسی مثل مقدمه میشه نه مقدمه مقاله هم چون مقدمه مقاله هم خودش خیلی چیا داره مثل مقدمه مثلا یه کتاب خیلی معمولی میشه که من دارم این کارو انجام میدم این مبحث مهمی است بهش تاکید شده حالا مثلا مقام معظم رهبری تو فرمایشاتشون اقتصاد مقاومتی رو زیاد داره بیشتر وقت من میام راجع به این کار این یه مقدمه خیلی معمولی نه مقدمه مقاله ولی وقتی که آخرین لحظه می‌نویسی خودت دیگه متوجه هستی که فکرت باز شده، یه سری کتابا خوندی، مقاله خوندی، از تکنیک استفاده کردی، از روش تحقیق استفاده کردی، از مبانی نظری استفاده کردی، از یه سری پیشینه ها استفاده کردی، میدونی کیا چه کار کردن و به یه نتیجه‌ای رسیدی و همه رو اونجا دیگه تو چکیده می‌نویسی. ولی چکیده فقط 150 تا 200 کلمه باید باشه. به خاطر همین تبحر خیلی بالایی می‌خواد چکیده نویسی که از کوتاه‌ترین جملات استفاده بشه. بعضی موقع شما مثلا گفته 150 کلمه، ما 455 کلمه. خدای من اینو چیکار کنم؟ هر چی از کلماتش می‌خوام حذف بکنم، هی داره ناقص میشه. باید یاد بگیرید جملات کوتاه رو استفاده بکنید. و رو حذف بکنید، مثلا با رو حذف می‌کنید، که رو حذف می‌کنید، ببینید 3 4 تا کلمه ریز ریز که حذف کردید درست شد. پس چکیده آره، همشون کلمه حساب میشن. حذف می‌کنید، مثلا این 155 شد 154 تا. اینجوری داری یواش یواش جملاتتو کوتاه میکنی تا به اون مقداری که استانداردش هست و بهت گفتن برسی. خب از نظر جملات پس گفتیم کوتاه، شناسنامه مقالتون حساب میشه. بعد باید سوم شخص نوشته بشه. مثلا نویسنده بر این باور است، پژوهشگر از چنین تکنیکی استفاده کرده است. نمی‌دونی من از این استفاده کردم. از سوم شخص باید استفاده شده باشه. از علائم اختصاری استفاده نکنید. مثلا یه تحقیق راجع به ناجا میخواید استفاده کنی، خب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، این باید کامل آورده بشه. از کلمات اختصاری هم تو چکیده نباید استفاده بشه، هم توی مقدمه. هر دو باید کلمات به صورت کامل آورده بشه. مثلا راجبه حالا مثلا حالا من نمیدونم چجوری میشه به موضوعات دینی ربطش داد. راجبه مثلا میخواد یه داخوس کار بکنه، دانشکده فرماندهی و ستات و نیروهای مسلح، داخوس مختصرش. ولی شما نمیتونی بنویسید داخوس، باید حتما کاملش رو در چکیده و مقدمه بنویسید. حالا عزیزای عزیزای چکیده که میگم تقریبا اکثرا توش ایراد داشتن، هم باید یه مقداری به شکل خیلی کوتاه مسئله توش گفته بشه که من اصلا برای چی رو انتخاب کردم، مسئله‌م چی بوده. مثلا راجع به زن میخوام کار کنم. خب میبینیم هم تو غرب یه سری دیدگاه های اشتباه راجع به زن هست، هم دیدگاه های روشنفکرانه اونجوری داریم، هم دیدگاه های متحجرانه پیچی دیگه لحظه هم دیدگاه متحجرانه داریم. خب اینا شما میاد میگید مثلا مسئله من چی بوده و چرا این موضوع. خیلی کوتاه به دلیل یک از مشکلاتی که در دنیا، در دنیای اسلام وجود داره. بعد میرید وارد چه دیگه میشید، قسمت اجزای دیگه میشید، میاد میگید که هدفش چیه، سوالش چیه، میخوام به تو این مقاله من میخوام به چه هدفی برسم، چه سوالی رو میخوام پاسخ بدم. داده های مهمتون هم توش ذکر میشه، روش، تکنیک و ابزارتون هم حتما میاد. مثلا من از روش تحقیق هم کیفی داریم هم کمی. من از روش که معمولا شما از کیفی استفاده میکنید اکثرا. اول خیلی خوبه که این دوتا با هم کار بشه، یعنی جز بهترین کارهای تحقیقی اینه که کیفی و کمی با هم دیگه کار بشه. طرف هم پرسشنامه داشته باشه هم مصاحبه، هم یه مقداری از نظر سطحی درصدا رو بتونه بفهمه که مثلا این رابطهش با این رابطهش چند درصده، چقدر، چون هم رابطه‌ایه هم علیه. بعضی موقع تو کمی ها علت رو میسنجن که چه چیزی علت چه چیزی است، بعضی موقع رابطه رو میسنجن که ارتباطشون آیا مثبته، آیا ارتباطشون با هم دیگه منفی، آیا با هم دیگه اصلا ارتباطی دارن یا ندارن، یه دوتا متغیر. حالا شما خیلی زیاد رو این کار نمیکنید، رو کیفی. کیفی مثلا میگیم که ما از روش کیفی در این کارمون استفاده کردیم، محقق از روش کیفی در این کار استفاده کرده، از تکنیک تحلیل تحلیل گفتمان کار کرده، گرند تئوری کار کرده مثلا، یا تئوری بنیادی، تحلیل
محتوا کار کرده. اینا همه کارهایی کهشون خیلی بیشتر از اینا هست، مثلا تحلیل مضمون کار کرده یا تماتیک. حالا من سعی میکنم بعدا کارگاهی بذارم اینا رو یه مقداری براتون توضیح بدم، هرچند که استاد راهنما باید اینا رو یه مقداری تا حدودی بتونه براتون توضیح بده. میگید من از میگی پژوهشگر از روش کیفی استفاده کرده، از چنین ابزاری استفاده کرده، از چنین تکنیکی استفاده کرده، مثلا تحلیل گفتمان، و ابزارش چی بوده؟ ابزارش پیشنویسی بوده، مصاحبه بوده، پرسشنامه بوده. یعنی به اینا باید یه مقداری تو چکیده اشاره بشه.
میگه کیفیه مثلا اسنادی بوده، مگه ممکنه نباشه؟ خب ببین الان دوستمون پرسید که این کارا کار تو نورمک، همه کارا کار علمی پژوهشی من الان یادم افتاد، بعضیش نه کار علمی پژوهشی نیست، مثلا یه سخنرانیه، یه مطلبه، یا حالا یه سری مقاله هایی هست که جلوش ننوشته علمی پژوهشی. خیلی اونا رو ملاک کار خودتون قرار ندید. وقتی مقاله ای میخونید نگاه کنید جلوش نوشته باشه علمی پژوهشی. معمولا مقاله های علمی پژوهشی معیارهای درست رو دارن. حالا دوباره مطالعه بکنید، روش تحقیق بشی، اشاره کوچیکی میشه که من از این روش، از این تکنیک استفاده کردم. و آخر سرم میگی من به این نتیجه رسیدم، مثلا من نظریه داروین رو بررسی کردم، میخواستم با دیدگاه فلان عالم من تطبیقش بدم و دیدم که آیا منطبق هست، مینویس اینجا، یا منطبق نبود در یه جمله. مثلا دیدگاه آیت الله خامنه‌ای راجب حضور زن در جامعه مثبت هست، ولی با داشتن شرایط حفظ حجاب عدم تداخل زن و مرد، در یه جمله. نتیجه اصلی و کلیدی رو در یه جمله تو چکیدتون می نویسید، چون کسی که چکیده رو می خونه بعضی موقع اصلا مقاله شما رو نمی خونه، فقط میخواد ببینه این به دردش می خوره یا نه، یا خود داور ببینه شما چی کار کردی. اون باید تو همون چکیده که می خونه نتیجه شما هم دستش بیاد که شما به چه نتیجه رسیدید. حالا برید باز نگاه بکنید، تقریبا من هر چی که مطالعه کردم همینا توش بوده، یعنی هم کارگاه هایی که گذاشتم به صورت اختصاصی که رفتم همینا توش بوده، هم دیگه الان تا مقطع دکترا خدا میدونه چقدر ما روش تحقیق و پایان نامه و مقاله نویسی و اینا گذروندیم، همه اینا رو هی گفتن که اینا باید توش باشه. نمیدونم دیگه، حالا شاید جای لحاظ نشده باشه، ولی معمولا علمی اگه میخواد کار بشه باید اینا همه توش لحاظ بشه. علمی ترویجی هم همینا باید توش لحاظ بشه، ولی یه مقداری از لحاظ محتوا سطحشون پایین تر. همه اینا رو باید همه مقاله رو داشته باشن، یعنی شما برای یه فراخوان معمولی هم که میفرستید اینا باید باشه، هر چیزی به عنوان مقاله میفرستید اینا باید توش باشه، لحاظ بشه. کار علمی اگه میخواید بشه اینا هم باید توش لحاظ بشه. کار نداره چند دست که بنویسید دستتون میاد. من چند سال پیش بود برادرم یه چیز شرکت کرده بود، یه همایش بود فکر کنم شرکت کرده بود، همایش بین المللی نمیدونم مال آمریکا یا کشور انگلستان بود که البته تو ترکیه برگزار میشد. من به من گفتش که من یه شب اینو نوشتم در یک شب. بعد من به خانمش گفتم که آره یه شب 3-4 ساعت بیدار بود، من دیدم اینو نوشت و فرداشم فرستاد و بچه‌م که قبول شد و دیگه رفت اونجا برای ارائهش. گفتم چجوری بوده؟ گفت اینم دیگه انقدر مقاله نوشتن دیگه مثل آب خوردن شده براشون، سری میشینن می‌نویسن. ولی همه فیشاشو داره ها، داده ها رو داشته، قبلا کار کرده، فیشاشو داشته، یعنی محتوا کاملا از نظر محتوایی پر بوده، تو لپتاپش پر از فیش و پر از کارهایی بوده که قبلا انجام داده، سری می‌ذاشت این ساختار. یعنی شما این محتوا رو انگار که یه عالمه میوه های خیلی خوب عالی فصل خریدید، میزیدش توی ظرف پلاستیکی، اون کجا تا اینکه بریزیدش توی ظرف بلوری قشن. این ساختار یعنی همین، یعنی این که شما محتواتون هر چقدر هم که خوب هست ولی توی یه چارچوب به درد نخور بریزیدش، یعنی اصلا چارچوب نداشته باشه همجوری بنویسید نگاش نمی کنن. باید حتما تو اون چارچوب به قالب استاندارد تعریف شده بریزیدش که بشه نگاش کرد. این یعنی به زبان سادش. بعد از این
استاد ببخشید این اینا رو کیفی و کمی و تکنیک و اینا رو از کجا بدونی مثلا روشش چجوری بوده؟
اینا رو شما باید
چجوری باید یاد بگیرید که بنویسیم توی چک؟
شما باید روش تحقیق رو بگذرونید که اینا رو یاد بگیرید. حالا میذاریم براتون. باید حتما یعنی پژوهشگر اگه روش تحقیق بلد نباشه صفره ها، نه که بگم مثلا الان خیلی بلد یه کمی بلد، اصلا صفره. پژوهشگری همراه هستش با روش تحقیق. وقتی روش تحقیق بلدی علمی جلو میری و میدونی باید چی کار بکنی. اگه کارت کمیه از چه تکنیکی استفاده کنی؟ اگه میخوای پرسشنامه استفاده کنی، این پرسشنامه مال غربه، چجوری باید بومی سازش بکنی برای کشور خودت که به مردمت به آداب و رسوم کشور خودت بخوره. اگه میخوای کیفی کار بکنی، کارای شما بیشتر تحلیلیه، به خاطر همین چند تا تحلیل شما باید بلد باشید. باید بلد باشید هسته های مرکزی تئوری ها رو درارید، کلاما، بیانات، هسته های اصلیش رو بتونید درارید، نه که فقط سطحی نگاه کنید بگید مثلا آیت الله خامنه‌ای اینو گفتن در راجع به این مسئله. باید یاد بگیرید تحلیل بکنید و هسته های اصلی کلام ها رو درارید. تحلیل محتوا یه مقدار ظاهری تره، ولی تحلیل گفتمان فوق العاده عمیق هستش. گرند تئوری هم مصاحبه هستش، ولی بسیار عمیق به پس افکار افراد نفوذ میکنی و متوجه میشی که حالا اون جواب داره به شاهده سطحیه و شما انقدر باید بتونید ماهرانه مصاحبتون رو انجام بدید که در از پس افکار افراد فکراشون رو درارید، نیتاشون رو درارید، بعدن بیاید به روش گرند تئوری این رو خورد بکنید، بعد بتونید از اینا نظریه درارید، از اینا مفهوم درارید و بفهمید که راجع به موضوعی که میخواید کار بکنید اصلش مثلا جوابتون اینه. حالا اینا رو اگه شد کارگاه براتون میذارم. حالا ببینم اساسی که دعوت بکنیم در شقیقه یک و شقیقه دو اونن که نگذروندن بتونن اینا رو یاد بدن که خیلی خوبه. خودم هم اگه بتونم تحلیل گفتاران گرند تئوری رو براتون حالا کارگاهش رو میذارم ببینم حالا به چه صورت هست. حالا پیش نمیریم اگه بخواید سوال زیاد بکنید. 150 تا 200 تا، ولی بعضی یه دفعه میبینی یه مقاله فراخوان میره تا 250 تا هم برای شما جا گذاشته، 140 تا یعنی گذاشته، یکی 200 تا گذاشته. معمولا میگن بین 150 تا 200 کلمه، بیشتر دیگه مثلا نشه. آره دغدغه تو میگی. آره میگی هدفم هم چی از پرداختن به این کار. فرمی نداره، خیلی نظم به اون صورت فکر نمی کنم حالا خیلی مهمش، فقط این نتیجه باید آخر بیاد دیگه، دغدغه اول میاد نتیجه آخر میاد. مثلا شما میخوای راجع به اقتصاد مقاومتی کار کنی، خب میگی دغدغه هم به خاطر اینکه رهبر گفته، خب این دغدغه رهبر بوده، حالا چرا تو میخوای روش کار بکنی؟ به خاطر اینکه بیکاری زیاد شده، به خاطر اینکه تولیدیا داره میخوابه، به خاطر اینکه نگاه میکنی میبینی که مافیای واردات دیگه داره همه رو له میکنه. خب من میام این کار کوچیک انجام میدم راجع به اقتصاد مقاومتی، رهبر تاکید کرده که باید کار بشه، من کار میکنم راجع به این. خب دغدغه اینه که کشورم از نظر داخلی خیلی نزول پیدا کرده، کارخونه ها خوابیده، هدفم اینه که بتونم مسئله یابی بکنم که چرا اینجوری شده و چطور میتونیم به مسئله به اقتصاد مقاومتی برسیم، از این روش ها میخوام استفاده کنم و در آخر من به این نتیجه رسیدم که اینجور در یک جمله. حالا مثلا دارم الان به هر حال دارم خیلی از این نظران دیگه چیز نکنید.
نه یعنی اگه اینو بخوام بنویسیم
به نظرم میاد که بهتره یه مقداری حالا رهبر گفته اونم در واقع حساب میشه، ولی باید خودتون هم اینقدر مسئله یابی بکنید که ببینید برای چی ایشون گفته اینا. خب یه دغدغه‌ای بوده دیگه، چه مشکلی تو جامعه هست که اینا گفته. خب انگلیسی هم که تو بیشتر مقاله ها باید چکیده، باید انگلیسی و فارسی نوشته بشه، یعنی فارسی بالا و کلید واژه ها، انگلیسی بعدش و کلید واژه های انگلیسی. معمولا میگن که باید هم فارسیشو بفرستید برامون هم انگلیسیشو. البته فکر میکنم که این فراخوانایی که حوزه میده من زیاد ندیدم که انگلیسی هم توش باشه، ولی مال جاهای دیگر فیلدن همه انگلیسی هم داشت. بعد از اینکه چکیده رو نوشتی خانوما حواستون هست؟ یا اصلا به دردتون نمیخوره گوش نمیگی. بعدن که مقالاتون اومد زیر دستم بعد میگم که اون موقع من اینو گفتم و حواست نبود داشتی صحبت میکردی یا خواب بودی چشاتو بسته بودی داشتی چرت میزدی. پژوهشگر باید عاشق باشه، اگه عاشق نباشه نمیتونه پژوهشگری کنه. باید عاشق باشی. ببین وقتی که همه چی برات مسئله بشه، وقتی همه چی برات مسئله بشه، هر جا رفتی با دقت همه چی رو نگاه کنی، یواش یواش عاشق پژوهشگری میشی. میفهمی که میتونی یه کاری انجام بدی. خب بعد از چکیده، خب حالا گوش بدید. خانم خوش بدید، گوش بدید. بعد از چکیده کلید واژه ها رو میبریم. کلید واژه ها معمولا 3 تا 7 کلمه باید باشه. بعضی حالا 8 هم گفتن، ولی معمولا بین 3 تا 7 کلمه باید باشه. کلید واژه کلید مقاله شماست. هر کسی که تو الان انشالله که مقالاتتون به مرحله چاپ و اینجور چیا برسه، هر کسی که تو گوگل سرچ بکنه کلید واژه شما رو میزنه مقاله شما میاد. تو نورمک کلید واژه شما رو میزنه مقاله شما میاد. به خاطر همین باید از کلمه های تخصصی استفاده کنید، اونم دوباره خیلی کوتاه باید باشه، تخصصی و علمی باید باشه، عوامانه نباید باشه و میگم 3 تا 7 کلمه باشه و کاملا معرفی بکنه مقاله شما، یعنی کلمه های اصلی مقاله های شما باشه. حالا شاید شما تو عنوانتون اونو نداشته باشید ها، ولی تو متنتون خیلی از اون استفاده کردید. باید وقتی اونو میزنید اون کسی که داره سرچ میکنه بدونه که تو محتوای مقاله شما مثلا این کلمه زیاد استفاده شده، هم تو عنوانتون هم تو محتواتون استفاده شده. خب پس اینم که گفتیم، چگیره رو گفتیم، کلید واژه ها رو گفتیم، این که انگلیسی باید باشه، فارسی باید باشه، اینم که گفتم خدمتتون. حالا وارد قسمت مقدمه میشیم. مقدمه باید از کل وارد جز بشیم. یعنی مثلا میخوای طلاق رو بررسی کنی، اول نمیبینی طلاق اینجوری اینجوری اینجوری، اول به عنوان نابهنجاری نگاش میکنی که همه مثلا دنیا درگیرشن، کشور ما هم درگیرشه، خیلی مشکلات زیادی داره به وجود میاره. بعد میای دغدغتو دوباره یه مقداری راجبش صحبت میکنی، مسئلتو صحبت میکنی، میگی من به این سوال میخوام، به این سوال میخوام پاسخ بدم، به این هدف میخوام برسم، اینا رو تو مقدمه راجبش صحبت میکنی. و یه چیز خیلی خیلی مهمی که تو مقدمه تقریبا خیلی از شماها رعایت نکرده بودید اینه که پیشینه تحقیقی که تو پایان نامه به صورت خیلی مفصل باید بنویسیدش و بنویسید چه کتابایی، چه مقاله های، چه پایان نامه های نزدیک به پایان نامه من کار شده، تو مقاله میای به صورت مروری میگی راجع به اینا کار شده و من مثلا یه قسمتایش مثلا حالا کمی سنجیدن، من میخوام کیفی بسنجم، مثلا تو این مقطع سنجیدنش من میخوام تو این یکی مقطع بسنجمش. میای تقریبا یه حالت مقایسه‌ای با کار خودت میگیش، میگی ولی باید حالا بعضی از عزیزان تو منابع فقط یه منبع داشتن، اومده بودن فقط نهج البلاغه، خب این که نشد منبع، شما اصل یافته ها تو از نهج البلاغه درآوردی ولی پیشینه تحقیقت کو، چند تا کتاب خوندی، چند تا پایان نامه خوندی، چند تا مقاله خوندی، اینا باید تو اون قسمت مقدمه بشه اشاره‌ای بشه که فلان خانم با چنین عنوانی روی موضوع کار کرده، به این نتیجه رسیده. من میخوام مثلا چند تا مرور، نمیخواد خیلی مفصل نسته پایان، چون پایان هم باید خیلی مفصل به این برست شما بپردازید، ولی تو مقدمه اینقدر دیگه نمیخواد مفصل، یه مروری باید بشه اشاره بکنید. بله بینید خیلی مروری راجبش کار شده. نه برای پایان نامه تو مقدمه شاید مروری بنویسید، ولی یه قسمتی دارید به اسم پیشینه تحقیق که حسابی باید مفصل بهش بپردازید. بنویسید مثلا فلانی با راهنمایی فلان استاد مال فلان دانشگاه چنین پایان نامه ای رو تنظیم کرده، از این روش تحقیق استفاده کرده و به این نتیجه رسیده. تو قسمت پیشینه تحقیق نه، فکر میکنم فصل دوم باشه. آره الان خیلی تو خاطرم میاد، فکر میکنم فصل دوم. خب شما بعد از این که و میگید که این کارهای قبلی که شده چه کم و کاستایی داشته، شما میخواید اونو پر کنید دیگه، نمیخواید جا پای اون بذارید دیگه، میخواید کم و کاستیاشو پر کنید. اون مثلا به یه نتیجه سطحی رسیده، من میخواهم خیلی عمیق‌تر بررسیش کنم، نه شبیهش باشه ها، موضوعاتی که نزدیک به مقاله خودتون به موضوعاتتون هست. خب بعد حواستون باشه تو مقدمه به نتیجه هیچ اشاره‌ای نمی‌کنید، فقط تو چکیده است که به نتیجه اشاره می‌کنید، تو مقدمه هیچ اشاره‌ای به نتیجه نمی‌کنید، فقط مسئله‌تون رو می‌گید، ضرورت کارتون رو می‌گید، اهمیتش رو می‌گید، کارهای قبلی رو که انجام شده یه مقداری مروری بهش اشاره می‌کنید و می‌گید من می‌خوام این کار رو انجام بدم، ایشون مثلا این کار رو انجام نده، تو این حوزه کار کرد، من می‌خوام تو این حوزه کار بکنم، چند تا مروری اشاره می‌کنید. یه قسمتی از سیستم مبانی نظری بعد از مقدمه که تو اون چیزی که داده بودن خدمت شما انگار نبود مبانی نظری مال علمان هلی، فکر میکنم نبود. خب مبانی ولی تو تقریبا تو اکثر مقاله های علمی باید لحاظ بشه و من میگم خدمتتون مبانی نظری اینه که دیدگاه هایی که اندیشمندان در گذشته و در زمان جدید چه در غرب چه در اسلام نزدیک به همین موضوع شما نظریاتی که دارن شما باید بیاریدش. مثلا آیت الله خامنه ای میخواید کار بکنید، نظریه فمینیستا رو در غرب باید قشنگ بررسی بکنید، سیمین دو بوار هستش، بتی فریدان هستش، نظریه پردازایی که مال فمینیستا هستن شاخه هاشون یه مقداری باید بهش بپردازید، نه خیلی مفصل ولی یه مقداری باید بهش بپردازید که اینا اینو گفته، مثلا من تو غرب بررسی می‌کنم، تو اسلام امام خمینی اینو گفته، آیت الله مکارم شیرازی راجب زن اینو گفته، نگاهش نگاه انسانی هست، نگاه ابزاری نیست، ولی غزالی که در قدیم کار کرده نگاهش نگاه ابزاری بوده و نگاه انسانی نبوده به زن. اینا رو یه مقداری تو مبانی نظری، البته تو مبانی نظری لازمش لازم نیست توضیح بدیم، من اینو الان تو یه قسمت های تو تحلیل ها اینا باید بیشتر بدیم، الان فقط میگید این دیدگاه ها تو مبانی نظری دیدگاه ها رو میارید، فقط میاریدش که این دیدگاه ها راجع به این موضوع وجود داره، هم تو غرب هم تو اسلام، حالا تو ایران پیش از اسلام بوده بعد از اسلام بوده حالا هر چی بوده، یه سری دیدگاه ها رو شما باید بیارید، اونا یه مقدار مبنای فکریتون و چراغ راهتون میشه، کمکتون میکنه که شما بهتر بعدن بتونید تحلیل بکنید کاراتون رو. تو کارهای کمی مبانی نظری نداره، چارچوب نظری داره، شما میگید که فلانی اینو گفته، من میخوام بسنجم ببینم که حرفش درست بوده حرفش درست نبوده، حرفش تو جامعه ما درسته، سندیت داره سندیت نداره. حالا من تو رشته خودم میگم، مثلا دورکیم به چندین کشور دنیا سفر کرده برای اینکه علت خودکشی رو، احتمالاً تو اون زمان یه مسئله بوده خودکشی، اومده تحقیق کرده چند کشور رفته گشته که ببینه که علت خودکشی تو قاره های مختلف، تو قبیله های آفریقایی، تو کشورهای مختلف علتش چی بوده، به این رسیده که جاهایی که انسجام اجتماعی بالایی دارن اینا خودکشی توشون کمتره، اونایی که فردیت توشون حکم فرماست و انسجام اجتماعیشون کمه اینا خودکشی توشون بیشتره. به این یکی از نتایج اصلی که بهش رسیده این بوده، چند تا کشور سفر کرده تا به این رسیده. خب حالا مثلا من حالا میگم تو رشته خودم یه دارم مثال میزنم، مثلا من به عنوان جامعه شناس میخوام ببینم که چرا زنان ایلامی خودکشی توشون انقدر بالاست، آمار بسیار بالایی از خودکشی زنان ایلامی داریم. خب من میام از روش تحقیق کمی استفاده میکنم، من میام ببینم که این نظریه که اون آقا کار کرده تو چند تا کشور گشته آیا تو این شهر ایلام منطبق میشه باهاش، آیا میشه یا نه رد میشه تو شهر چیز میکنیم، پرسشنامه میدیم، کار میکنیم، مصاحبه میکنیم، رد شد به خاطر اینکه اونجا انسجام اجتماعی بالا هست، احتمالاً زنانشون از چیز دیگه در رنجن که دارن خودکشی میکنن. پس چارچوب تو کمی چارچوب نظری داریم، فکر میکنم شما خیلی با کمی ولی سرکار نداشت، من خیلی مروری بشتر به خاطر اینکه یه ذهنیتی راجبش پیدا بکنه براتون دارم مطرحش میکنم. شما بیشتر با مبانی نظری کار دارید، تو کیفی با مبانی نظری کار داریم، نظریه هایی که نزدیک به کارمون هست و میانیم در ایران در اسلام در غرب همه رو نگاه میکنیم، این مبنای فکری ما میشه و چراغ راهمون میشه. تو کمی گفتیم چیکار میکنیم؟ چارچوب نظری میاریم که ببینیم آیا میخوایم بعداً ردش بکنیم یا میخوایم تاییدش بکنیم تو اون جامعه آماری خودمون. خب حالا ما این مبانی نظر من الان چون که تو مال همین علامه هلی مبانی نظری از شما نخواسته، من حالا از شما نمیخوام. اگه کار بکنی، چون من انتظار دارم مقاله ها رو شما دوباره حتما بازنگری بکنی و من بازنگری شدهش رو کار بکنم روش، نگاه بکنم و نظر بدم روش که قشنگ ساختار رو یه مقداری روش پیاده کرده باشید و نترسید. چند روز بیشتر وقتتون رو نمیگیره، یه کوتاه یه نگاهی بکنید، مثلا یه جمله اینجا اضافه کنید، یه جمله از اونجا کم بکنید، ساختارش جفت و جور میشه و درست میشه. ولی مثلا مبانی نظری چون ازتون نخواستن، حالا دیگه من نمیشه منم ازتون بخوام، ولی برای کارهای بعدیتون سعی کنید که مبانی نظری رو حتما داشته باشید، چون اصلا قسمت یکی از قسمت‌های علمی کار همین مبانی نظری که شما باید داشته باشید. اینا همه منبع‌های شما رو زیاد میکنه، باعث میشه که شما به مقاله و پایان‌نامه و کتاب‌های خیلی زیادی رجوع بکنید. هر میخواد پیشینه تحقیق دارید، هر میخواد مبانی نظری دارید، نه اینکه فقط پایینش بنویسید نهج البلاغه. اون نهج البلاغه کاری نداره، این نشستید خوندی یه چیزی ازش، برداشتی که داشتی در آوردی نوشتی، کارت کار مهمی بوده، ولی خب دایره مطالعاتت خیلی پایین بوده. این نمیشه که اینجوری. مقاله؟ مبانی نظری؟ کلن مقاله دیگه ته تهش 14-15-16 صفحه باید باشه، بیشتر نباید. به خاطر همین خیلی کوتاه به همه اینا باید بپردازی. البته میگم فراخوان هایی که میاد، یکی میگه که محدودیتی نداره، هر چقدر که میتونی بنویسی منظورت رو برسونی، ولی معمولا میگن تا 16 صفحه، حتی اقلش 25 صفحه. الان علامه هلی اینو گفته بوده. حالا اونی که دستتون رو باز گذاشتی که دیگه دستتون بازه، ولی اونی که دستتون رو آره دیگه باید شما گذاشته هر چی درست بخواد. بعد از مبانی نظری باید یه قسمتی دارید به اسم روش تحقیق. باید یه مختصری راجع به روش تحقیقتون بنویسید، نه از خودتون بنویسید تا کتاب میخونید. میخواید کار کیفی کنید، میرید کتاب های استادایی که کیفی کارن رو میخونید. میخواید کار کمی کنید، استادای کمی کار رو میخونید، کتاب میخونید. اگه از کمی استفاده کرده باشید، کتاب های دکتر مثلا ساروخانی هست، جامعه اصلا دیگر دارن، کیفی کار کردشید، پروفسور اتکیا هستن، اینا رو میشینید میخونید. مگه چقدر هستش؟ مثلا راجب الله شما کیفی کار کردید، از تحلیل گفتمان فردان استفاده کردید، حالا نه خیلی دیگه خواستید راحت هم کار کنید، اسنادی کار کردید، میرید تو کتاب قسمت اسنادیشو پیدا میکنید. تو قسمت روش تحقیق باید با استناد به کتاب و مقاله ها بنویسید، نه از خودتون بنویسید من از روش کمی استفاده کردم و سلام. کتاب و کتابخانه، این نمیشه. یه مقداری باید روش اسنادی، کتابخونه، فیش‌برداری. اگه من، البته من ترجیح همینه که شما فقط از اینا استفاده نکنید، شما از حتما از تحلیل‌ها استفاده بکنید و بخونید یاد بگیرید. خدا شاهد من الان ترم پنجم دکترا هستم، فکر میکنم که ترم سوم یه مختصری راجع به تحلیل‌ها با ما کار کردم، یه مختصری خودمون خوندیم. یعنی من پایان نامه ارشدم رو تو تحلیل گفتمان کار کردم، فقط خودم خوندم، خودم پژوهشگاه های مختلف رفتم، دوندگی کردم. لقمه رو نمیان آماده بذارم تو دهن شما، هیچ استادی به شما نمیاد همه چی رو یاد بده. این هم که من الان دارم چارچوب مقاله رو میگم، من الان ترسیدم به یه استاد دیگه بگم بیاید، نه که الله خدا نکرده بخوام مهنتی چیزی باشه، اصلا اینجوری نیست، من وظیفه‌م چیزی دیگه که بلدم به شما انتقال بدم. گفتم الان به یه استاد میگم بیا درس بده، میاد مسئله یابی درس میده، میاد موضوع درس میده، دوباره ساختاره میمونه. بذار خودم درس بدم که اون ساختاری که مد نظرم هست و میخوام که بچه‌ها تو دو جلسه لب به کلام دستشون بیاد. من الان خودم 70,000 تومان مثلا چند سال پیش رفت دادم، رفتم کارگاه مقاله نویسی، فقط کمی کار کرد. هرچی گفتیم آقای دکتر ما کیفی کاریم، کیفی یادمون بده، اصلا مبانی نظری بلد نبود، چارچوب نظری، چارچوب نظری که کیفی که چارچوب نظری نمیخواد. بچه نگاه کنید،
تو کیفی استقرایی کار میکنید، یعنی اینکه از یه سری نظریه ها چراغ راهمون میشه، ازشون استفاده میکنیم، ولی در آخر خودمون باید به یه مطلب جدیدی برسیم، بهش میگن استقرایی تو روش تحقیق. تو کیفی، تو کمی قیاسی کار میکنیم، یعنی تو این نظریه بند خدا رو که الان دور کیمو گفتم میسنجی، رد شد تایید شد، گوش میدید، این نظریه رد شد تایید شد، چرا؟ چون انقدر درصد ما دیدیم رابطه داره این متغیر با این مثلا عدم انسجام اجتماعی با خودکشی تو ایلام، ما دیدیم که اینا رابطهشون با هم دیگه خیلی کمه، تو کمی کار کردیم، پس نظریه دورکی رد شد، این قیاسی شد، ولی تو کیفی استقراییه. الان این بنده خدا آمده بود به ما درس میداد، فقط قیاسی بلد بود، اصلا استقرا بلد نبود، 70,000 تومن هم داده بودیم هیچی هم یاد نگرفتیم، گوش میدید؟ یعنی اینطوری نیست که الان فکر کنید مثلا فلان دانشگاه چی دانشگاه خوبی همه چی رو داره یاد میده، معمولا اساتید فقط یه کوچولو فقط آشناتون میکنن، خودتون باید دوندگی بکنید. من میگم برای کار ارشدم خودم پژوهشگاه های مختلف رو که میدونستم کار تحلیلی میکنن انقدر رفتم این بر اونور، دانشگاه دکتراشون یا کسی که مثلا دکترا داشتن اینا رو من دیدم، خواهش میکنم یه کوچولو برای من بگید تحلیل گفتمان چه جوریه، چیکار باید بکنم، چیکار نباید بکنم، انقدر دوندگی کنید تا یاد گرفتید. من یادم میاد اینم بزنم، اینا رو بوف گذاشت، هیچ کس هم یادم نمیدونه بگه این. خب دکتر صاحبخانی هستش معمولاً، کسای دیگه هم هستن شما بزن کمی روش تحقیق کمی تو اینترنت که بزنی اساتید رو تو معرفی کن، ولی کیفی به نظرم دکتر پروفسور اسکیا فوق‌العاده نسبت به بقیه بهتر توضیح دادن. کسی هم که بخواد واقعا کار بکنه و تبحر پیدا بکنه تو روش تحقیق کیفی، دو تا کتاب به این حجم دکتر اسکیا داره که کل تحلیل ها رو با مثال توضیح داده، مثلا تحلیل جان رو با مثال توضیح، تحلیل گفتمان رو گفته، البته خیلی واضح باز توضیح نداده ها، خودتون باز باید کار بکنی، ولی خب از همه کتاب ها به نظر من این بهتره، خوب توضیح داده. اینم نخواسته بودن. من نگاه کنید، من چیزی که از شما نخواستم من نمیخوام ازتون، چون ظلمه من اونا نخواستم من بگم نباید داشته باشه، ولی من نظرم اینه که شما حتما مقاله رو دوباره یه بازنگری بکنید، مثلا چکیده هاتونه که من میگم اشتباه بود یه نگاه بهش بکنید، نتیجه گیریاتون بعضیشون خوب ننوشته بود، اینا رو دوباره یه نگاه بهش بکنید، کار بکنید رو مقاله هاتون. خب دیگه خیلی زیاد وقتی نداره، من حالا سریع ازش بگذارم. بعد از اینکه خب به روش تحقیق، حالا یه مثالی که خود پروفسور اسکیا میزنن، میگن که خود روش تحقیق مثل استراتژی جنگه، خب اون فکر کلانی که پس اون هم چیزای چی بهش میگن، آره اون استراتژی که خود فرمانده داره تو جنگ، خب میشه کمی کیفی استراتژی. حالا میگه از چه سلاحی استفاده بکنم، اون میشه تکنیک، بعد جزتر که میشه ابزار، ابزار که میشه میگم که مثلا میشه فیش نویسی، اینا مثلا ابزاراشون هستن. تو بعد حالا من خیلی انتظار ندارم شما خیلی تخصصی اینا رو انجام بدید، ولی به هر حال باید آشنا باشید باهاش. خب بعد از این بارده دیگه اصل مقاله میشین، یعنی بدنه مقاله. بچه ها این یه کارگاه، من میخواستم شنبه از صبح تا ظهر براتون بذارم که مفصل بتونم براتون توضیح بدم، گفتم الان ترش میکنی ناراحت میشی، این یه روز ما رو گرفت، این دیگه کی بود اومد جای خانم ساجد رو گرفت، بیچاره بود کرد، ما گفت شنبه از صبح تا ظهر بچه رو بذار، شوهر رو بذار، اونو بذار رو گاز، اینو بذار خونه مادر، بلشی بیا. گفتم حالا اب نداره، 2 ساعت براتون میذارم که، ولی این 2 ساعت رو خداییش خوب دوباره مطالعه بکنید، خوب گوش بدید، خوب روش کار بکنید، که دیگه چون من این 4-5 ساعت رو تو 2 ساعت سر کردم لب کلام رو برای شما درارم و خلاصه بکنم و بگم، درسته دیگه کارگاه پژوهشی دیگه باید کمی کمش 4 ساعت باشه.
حالا به هر حال توجه بکنید که دقیق اینا رو ممکنه بعداً دیگه اصلا چنین کارگاهی گذاشته نشه و تا آخر که پایان نامتون رو می‌نویسید این به دردتون می‌خوره. من گفتم خودم با دوندگی‌های خیلی زیاد همه چی رو یاد گرفتم. حالا به یکی از دوستان گفتم من روانشناسی خوندم، لیسانسم روانشناسی خوندم، به ما یکی یکی علائم بیماری رو میگفتم، مثلا اسکیزوفرنی این توهم داره، هذیان داره، اینو داره، اینو داره، اینو داره، بعد بدونید بعد میتونید درمانش رو به خودتون یاد بگیرید. تجربه، مگه به ما لقمه رو دادن که آدم ما به شما لقمه رو بدیم؟ انقدر باید بدوید، کار بکنید، مطالعه کنید تا بفهمید درمان چیه. تو جامعه شناسی هم همینجوریم. الان نگاه میکنیم میبینیم نظریه پرداز خوب نداریم، به خاطر اینکه تو ایران خوب متاسفانه اساتید تقلیدی دارن کار میکنن، خیلی خوب کار نمیکنن. ما نظریه پردازای غرب رو میبینیم که چقدر کشورها رو گشتن تا به یه نظریه رسیدن. الان مثلا میشل فوکو یکی از نظریه پردازایی که هم فیلسوفه، هم جامعه شناسه، هم تاریخ خونده، هم روانشناسی خونده، چقدر از علوم خونده، معاصرم هست، تازه فوت کرده. این بنده خدا همجنس بازه، جزء بدترین اخلاقای دنیا رو داره. خودش هم هیچ لذت جنسی در دنیا نیست که من تجربهش نکرده باشم، اما انقدر نظریه گفته و ما میدیم به اون چیز میکنیم، استناد میکنیم. چرا؟ خود زحمت درست آدم بدی بوده، اما زحمت کشیده، چند ماه رفته تو زندان با زندانی ها زندگی کرده، چند ماه رفته تو بیمارستان روانی با مریضی های روانی زندگی کرده، چقدر کشورها رو گشته، چقدر این ورمونور رفته، تجربه هاشو به دست آورده، اخلاقش به درک، حالا هرچی که هست زحمت کشیده، تجربه هاشو نوشته. حالا ما خیلی عرضه داریم، ما هم زحمت بگیریم تجربه هامونو بنویسیم، نه بگیم اون آدم بدی بود. آدم بدی بود، من نمیگم آدم خوبه بود، اما عرضه داریم زحمت بکشیم. من میگم اون همه کشور گشته، اون همه رفته تو زندان زندگی کرده، تو بیمارستان روانی زندگی کرده، اون یکی اینجوری نظریه دادن، نخوابیدن صبح بلندشن دوتا کتاب بخورن نظریه بدن، انقدر تجربه به دست آوردن که تونستن در قالب یه نظریه ارائهش بدن. خب حالا بدنه مقالم که دیگه تقریبا همتون میدونید اصل کاری که میخواید انجام بدید دیگه تو بدنه مقاله میاد. حالا مثلا شما اینجا دیگه میخواید نهج البلاغه رو راجبش صحبت کنید، اینجا دیگه میاد راجب نهج البلاغه صحبت میکنید. اینجا ارجاعاتی که میدید، از صفحاتی که استفاده میکنید، ارجاع دادن خیلی خیلی مهمه. قشنگ ارجاعاتتون میدید تو منبع کاملش رو مینویسید. ارجاع چجوری میدید؟ این مثلا پاراگرافتونه، حالا من یک کلاس هم میذارم برای این پیش نویسی و ارجاع نویسی و منبع نویسی، چون خیلی این چیز زیاده، من خیلی مختصر همینجوری دارم بهش اشاره میکنم. بله؟ گفتم برای تو؟ یعنی الان خدمت رو بزرد شد؟ خب گوش برید، حالا همین یه ضرر که من دارم میگم تا حالا علمای اون خلاصه نگیرتون. هرچند که من اگه جای شما بودم انقدر مشتاق بودم که هر روز میمونم بودم که کلاس داره بخوایی بزنید، ولی خب حالا میگم یعنی دیگه اونایی هم که علم میگیرش و علم نگیرش و حالا همین رو بش برم. ببینید این پاراگراف درسته؟ شما دقیقاً این مطلب مثلا پروفسور ساروخانی روش تحقیق کمی رو اومدید تو قسمت روش تحقیقتون نوشتید، یا مثلا از کتابای خودتون، کتابای دینی نهج البلاغه استفاده کردید، عبارات الفصحى استفاده کردید، هر کتاب مثلا اینجا می‌نویسید پاراگرافو عین همون رو بردید جملاتو نوشتید تا نقل قول، نقل قول مستقیمه، نقل قول مستقیمه تو گیومه می‌ذاری. خب نقل قول باید از بقیه محتوا مشخص بشه، تو گیومه میذاری می‌نویسی ساروخانی 1378 سالشو می‌نویسی، دو تا نقطه صفحه مثلا 70شو استفاده کرد 70. خب اینو کامل می‌ری تو منبع شناسنامه‌شو اون پایین می‌نویسی، تو منبع آخر مقاله یا پایان نامه کامل چیشو می‌نویسی. حالا میگم من برام چجوری باید بنویسم، اونم یه فرمول خاصی داره. حالا از اسم کوچیکو نمی‌نویسی، فقط نام خانوادگی، سال،
سالی که اون کتاب چاپ شده و اون شماره صفحه. خب اگه از این صفحه تا اون صفحه هم هست می‌نویسید مثلا 70 تا این الان خیلی چیز نیست، بعضی مثلا میگن 70 خط فاصله مثلا 71، بعضی مثلا میگن 70 تا 71، بعضی هم میگن 70 الا آره، این خیلی مهم. حالا به هر حال شما ببینید که این روشش اینجوریه. پس خانم ها اگه به صورت مستقیم استفاده کردید تو گیومه این دارید. خب اگه مستقیم استفاده نکردید یعنی دیدید این بنده خدا اومده یه توضیحاتی رو نوشته اما خیلی دیگه زیاد توضیح داده، شما میتونه مثلا کوتاهش بکنی جملهشو، میتونی بخونیش اون نه برداشتش، تو خلاصه اون پاراگراف اونو بنویسی، تو گیومه نمیذاری. خب این میشه نقل قول غیر مستقیم، تو گیومه نمیذاری، پاراگرافو مینویسی، خب پایین پاراگراف مینویسی رکه، یعنی رجوع کنید. این نقل قول غیر مستقیم، این اگه غیر مستقیم یعنی شما مثلا میبینی بنده خدا از ایناست که خیلی توضیح میده تو کتابش، انقدر توضیح میده مثلا میزن که آدم دیگه بعدش بد میشه، میگه خب من میخونمش تو دو سه خط خلاصش رو مینویسم، برداشتم خلاصش رو مینویسم. تو کتابای دینی فکر میکنم خیلی نمیشه از برداشت خود استفاده، میتونی از خلاصه ولی از برداشت خود نمیتونی استفاده کنی، ولی تو کتابای دینی تا یه حدی میتونی مثلا اونم بهتر از برداشت خود استفاده نکنی، اونم آره اونم باید خلاصه شو بنویسی که یه دفعه خیانت در امانت به حساب نیاد. این سیره که ساوخانی دوباره سالش دو نقطه صفحش، یا مثلا از این صفحه تا این صفحه، از این صفحه تا این صفحه، متوجه شدی؟
نه تو منبع نمیشه، من بای آخر او خانمی که داری خیلی صحبت میکنی ها، من کار شما رو ویژه بدن نگاه میکنم. صحبت نکنی حواس بقیه هم پرد میشه جان. خب اصلا الان راجع به پاورقی صحبت نکردم. آره اون ارجاعات درون متن میگم، به اینا که من الان گفتم ارجاعات درون متن. خب
این تو خود متن آخر اون پاراگرافه میاد. خب اون پاورقی، حالا مثلا شما اینجا یه کلمه انگلیسی رو به کار بردی، خب مثلا یه اسمی رو، یا عربیه یا حالا هرچی، از یه اسمی که خیلی خوب خونده نمیشه، مثلا مثلا من میگم که همون دورکیمو که گفتن، خب اینجا یه یک میزنی بالا، اینجا دورکیمو انگلیسیشو مثلا میدیم، یا میخوای توضیح بدی که این دانشمند مال کجا، یا مثلا غزالی بالاش یک میذاری پایینش توضیح میدی مال چه قرنی بوده، یه توضیح خیلی کوتاهی راجع به نزد تو پاورقی.
اینا خیلی ولی مباحث مفصلیه، من اینا رو میخوام توی یه دوره جدا اینا رو درس بدم، چون الان وقتمون واسه خود مقاله نیست.
مثلا از نویسنده خاص آقای ایکس از دو تا کتابش اینا میگم خب چه جوری بخونم بفهمم که این از مقاله
نویسنده رو دارم می‌نویسم. خب نویسنده رو می‌نویسی، سالش رو می‌نویسی، شماره صفحه‌ش رو می‌نویسی، سالش مشخص می‌کنه. اگه یه نویسنده در یک سال دو تا کتاب داشت الف و ب می‌زنی، مثلا ساروخانی الف، این ساروخانی ب، سال دقیق نداره، دیگه اگه نداره دیگه نمیشه کارش کرد. حالا اینا رو من میگم براتون، سعی میکنم که از چیزایی خودم بذارم، یه از اصلا دیگه استفاده بکنم، اینا رو یه مقداری راجبش به مفصل تر صحبت بکنیم که به چه صورته، ولی در کل بدونید که پاورقی مثلا معمولا یه توضیحی راجب یه نویسنده میخواید بدید میرید تو پاورقی، یا مثلا میخواید انگلیسیشو بنویسید میرید تو پاورقی، ولی وقتی از یه کتابی استفاده میکنی، از یه مقاله استفاده میکنی، از ارجاعات درون متن استفاده میکنی. خب همه همشون در متن رو میخوان، باید بدونن که شما از چه منبعی استفاده کردید. ممکنه دستور من به من کلیات رو دارم برای شما میگم. خب شاید حالا یک کسی اومده باشه صدقه یه چیز دیگه گفته باشه، ولی من دارم کلیات رو برای شما میگم. مقام تو بدنه مقاله راجع به همون موضوعی که کار کردی همونو باید خیلی مفصل بهش بپردازی. این که شما میگی به نتیجه، خب میگه تو نتیجه گیری که
مثلا یه کار کلی انجام دادم، بعد مثلا چند تا روش پیاده میکنم اونا فایده نداره، مثلا اون چیزی که میخوام به دست نمیاد، بعد اونا رو بهتونم میرم یه کار مثلا یه روش.
حالا میره این که الان شما داری میگی که موردیه، بذار حالا بعدن راجبش باش صحبت بکنیم. خب راجبش صحبت بکنیم به خاطر اینکه الان خیلی ساعتمون داره میگذره که منم دقیق بدونم شما چی دارید میگید. الان خیلی متوجه نشدم که منظورتون چیه. نه این بدنه مقاله فکر میکنم اون چیزی که شما میگید چند تو قسمت روش تحقیقتون باید بیاید که من این کارا رو انجام دادم اینجوری شد. مثلا من خودم مثلا تو مال تحلیل گفتمان اول میام کامل نظریه که راجع به تحلیل گفتمان هست از کتابا از مقاله در میام سوال کنم، بعد میام کار خودمون رو توضیح میدیم که من اومدم کامل برای خواننده توضیح میدم اومدم این کار کم این کار کم این کار کردم و به تحلیل رسیدم، این تحلیل رو انجام دادم، بعد میام تو نتیجه گیری دیگه اون نتایج خود اون تحلیلات رو میگی. نمیدونم جواب گرفتی یا نه، چون من دقیق متوجه نشدم که دقیق چی میگن، خواستی بعدا با هم صحبت میکنیم راجبش. خب تو بدنه یه مقاله حواستون باشه که از مربع، دایره، خط اینا استفاده نکنید. شماره گذاریاتون رو مرتب درست میزید، عبارت هایی که مثلا زیر اون زیر شماره ها حساب میشه درست میزید، مثلا اون عنوان های اصلی، عنوان های فرعی، مثلا عنوان های خیلی فرعی تر، اینا همه چیز داره کار داره. حالا من خیلی فقط میخوام بهتون بگم که حواستون به شماره گذاری های تو بدنه مقاله باشه که مرتب رو بدید. خب بعدش میم راجع به نتایجی که رسیدیم بهش و به صورت تحلیلی و تفسیری بهش میپردازیم. میگیم که مثلا من تو این تحقیقم به این نتایج رسیدم، یه مقداری تحلیلی راجبش صحبت میکنیم، اینجوری بود اینجوری بود، بعد میایم چش میکنیم مقایسهش میکنیم. نمیایم بگیم که فلان آقا این کارو کرده بود ارجاع بدیم دوباره به اون کارهای قبلی، میگیم در کارهایی که انجام شده بود اینجوری شده بود ولی من به این نتایج رسیدم، یه مقداری مقایسه دیگه انجام میدی تو کار اون آخرش که مال بحث بر روی نتایجه. خیلی ولی خسته شدید قشنگ قیافاتون مشخص. حالا من اینو تا آخر چجوری میخوام پیش ببرم؟ خدا بزرگ. ساعت چنده؟ تا 12 است. حالا اذانه؟ خب الان دیگه تمومش میکنم. بعد از بحث بر روی نتایج میم و نتیجه گیری رو بنویسیم. نتیجه گیری رو بند بند بهتره بنویسیم، مختصر بهتره با شماره گذاری حتی بشه. من به این نتایج رسیدم، یک اینجوری، دو اینجوری، سه اینجوری، چهار اینجوری، یعنی عبارتی و یعنی تو 10 جمله بتونه طرف نتیجه تو رو بخونه، نه دوباره بشینه. یا اون بالاش که بحث بر روی نتایج بود یه مقداری تفصیلی جلو میری و تحلیلی جلو میری. بعد تو قسمت خود نتیجه گیری بند بندی جلو میری، خیلی مختصر از عبارت‌های کوتاه از جملات کوتاه استفاده میکنی که دیگه نتیجه تحقیقتو هر که میخونه بدونه که شما تو نتایجتون به چه سوالاتی پاسخ دادید. یعنی شما هر سوالی رو که مطرح کرده باشید شما باید تو نتیجه گیری بهش بپردازید که من به این سوالات پاسخ دادم، به این نتایج رسیدم. بعضی از البته این بیشتر این چیزی که میگم مال پایان نامه است، ولی بعضی از دستورالعمل ها میگه پیشنهادات و محدودیت هاتون رو بنویسید مثلا همون که بهتون گفتم شما تو کار تحقیقیتون یه سری موضوعات ذهنتون اومده، میاد به عنوان پیشنهادات برای محققین بعدی مینویسیتش، بعد یه سری محدودیت ها جلو پاتون بوده. مثلا حالا اینم بیشتر مال کارهای کمیه، کار کیفی هم هست. مثلا شما میخواید برید یه جای مصاحبه بکنید، همکاری نمیکنن باهاتون، مثلا راهتون نمیدن، این چنین چیزایی، ما یه چنین محدودیتایی داشتیم یا هزینه های خیلی بالایی داشت ما نتونستیم کار بکنیم و اینا، محدودیتاتون رو یه اشاره به شما میگم که خیلی تو مقاله این نمیاد، اینا تو پایان‌نامه میاد، ولی بعضی موقع میگن بگید. بعدش هم دیگه آخر سر که منابع هستش. منابع، شما باید منابعتون پربار باشه. هر چقدر منابعتون پربار باشه مشخص میکنه که کار بهتری رو انجام دادید، مطالعات بیشتری داشتید. اصل امانت داری رو باید رعایت بکنید. اگه از هر جایی هر چیزی استفاده میکنید، ارجاعات درون متن رو میدید و آخر سرم مینویسید که از این منبع استفاده کردید. بعد این فقط هم من الان اینجا مال کتابو نوشتم، این ترتیبش، اول نام خانوادگی رو مینویسید، بعد خود نام نویسنده رو مینویسید، نام کوچیکش رو مینویسید، با ویرگول اینا همه جدا میشه، بعد تو پرانتز سال چاپ رو مینویسید، تو مقالات اینجوری هست، بعد نام کتاب، نام شهر، نام ناشر، نوبت چاپ. اون یک هیچ چیزی نیست که افتاده پایینش. تو مقاله هم یه جور چیز داری، من بنویسی داری، تو پایان نامه هم یه جور داری. اینا رو حالا من بعدا دیگه، الان خیلی دیر شد، بعدا براتون توضیح میدم راجبش. ببخشید دیگه خسته شدم، من سعی کردم خیلی جمع جور بگمش که اذیت نشید. انشالله که رعایت بکنید اینا همه رو تو کاراتون، انشالله خودم فایده را میزنم تو چه میزنم تو بسیم استفاده بکنم، حالا انشالله که استفاده بکنم. اگه هم بهتون گفتم که صحبت نکنی تو گوش بدی تو خواب نخواب و اینا، ناراحت نشید از دستم، میخواستم که حواستون جمع باشه. اسماتون تو لیست حتما بنویسید. بچه ها کارهای پژوهشیتون از حالا به بعد بسیار بسیار مهم هستش واسه مدرسه. یعنی شما یه کارنامه پژوهشی دارید، هر کاری که چه در زمینه درساتون چه به صورت مستقل کار پژوهشی انجام بدید، اگه انجمنی تشکیل دادین تو انجمن شرکت بکنید، اگه مثلا فراخوانی دارین تو فراخوان شرکت بکنید، مقاله بدین، نمیدونم هر فکری که به نظرتون میرسه به هر حال بیایید بگید، از نظر که بدونید چی کار باید بکنید، فکرها رو هم دیگه گذاشته بشه بهتره. این که مثلا من به ذهنم اومده یه چنین کانونی تشکیل بدیم، به ذهنم اومده یه چنین انجمنی با چنین موضوعی تشکیل بدیم، اینا همه تو کارنامه پژوهشی شما لحاظ میشه. حواستون به این مسئله باشه، سعی کنید هم بخونید، اول راهی باید بخونید. مثلا میخواستم برم مثلا با یه سری افراد مصاحبه بکنم، حتی حالا خیلی خوش نمیدونم بودم مثلا با زنان بس، خب یه دونی اومده خیلی به سختی من میخیره که محدودیت برای من بوده، یا مثلا باید میرفتم که دیگه روستا یه چیز رو بررسی
میکردم. ریکوردر آه، این همه چیز شده؟